Paraguay y Hungría.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 10 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی. صدر اعظم آلبانیا در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفته است که او درد پناهجویان افغان را درک می‌کند و کشورش هر چی در اختیار دارد به این پناهجویان فراهم خواهد کرد. جزئیات بیشتر این مصاحبه را در این برنامه تقدیم شما می‌کنیم. اما نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. دبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که طالبان قدرت را به دست آوردند اما تا هنوز نتوانستند اعتماد مردم را کسب کنند. خانم لاینز روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود گفت که اکنون طالبان باید تصمیم بگیرند که آیا از خود انعطاف پذیری نشان دهند و از حق و آرزوی هر افغان حمایت کنند یا افغانستان را دوباره به یک دوره تاریک ببرند. دبورا لاینز گفت که هرچند ملل متحد در کنار مردم افغانستان خواهد بود و از حقوق همه افغانها حمایت خواهد کرد، اما با گفته وی اگر جامعه جهانی برخی اقدامات عاجل را روی دست نگیرد، افغانستان با یک فاجعه بشری روبرو خواهد شد. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد همچنان در مورد فروپاشی اقتصاد و نظم اجتماعی افغانستان هشدار داد و تاکید کرد که نباید مردم افغانستان دوباره فراموش شود. این مقام ملل متحد به شورای امنیت ملل متحد گفت که فروپاشی اقتصاد افغانستان منجر به فقر و گرسنگی میلیون‌ها افغان و آغاز موج تازه مهاجرت آنان خواهد شد. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان با اشاره به سرکوب معترضان و خبرنگاران توسط طالبان گفت که وضع محدودیت‌ها، لاتکوب معترضان و کارمندان رسانه‌ای نشان می‌دهد که تلاش برای درک نگرانی های مشروع بسیاری افغان هایی که از آینده ایشان ترس دارند نشده است. این مقام ملل متحد ضمن آن که خواستار احترام به حقوق تمام افغان ها به ویژه زنان و دختران شد گفت که در صورت ادامه رعب کارمندان ملل متحد و وضع محدودیت برگشت و گذار آنان، این سازمان نمی تواند به فعالیت های خود در افغانستان ادامه دهد. بیش از 50 سازمان حامی حقوق بشر خواستار بررسی فوری وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد. فدراسیون بین المللی حقوق بشر روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست تا در اجلاس بعدی خود ایجاد یک ماموریت حقیقت‌یاب یا یک میکانیزم مشابه برای انجام تحقیقات مستقل را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کند. در این اعلامیه که بیش از 50 سازمان حامی حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل آن را امضا کرده، آمده که برای رسیدگی به آنچه بحران روزافزون بشری و حقوق بشر در افغانستان خوانده شده، باید یک ماموریت حقیقت‌یاب برای جمع‌آوری مدارک نقض حقوق بشر توسط تمام طرف‌ها در افغانستان ایجاد شود. در این اعلامیه آمده که ایجاد همچون ماموریت یا میکانیزم مشابه برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان برای آگاهی دهی کشورهای عضو ملل متحد و تصمیم گیری آنان برای رسیدگی به این وضعیت بسیار ضروری است. این اعلامیه همچنان خواستار حمایت از فعالان و مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زنان در افغانستان شده است. ایدی راما صدر اعظم آلبانیا میگوید که کشورش به هیچ وجه حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نخواهد شناخت. آقای راما در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفت که کشورش خود را مدیون دوستان افغان خود پنداشته و از کمک و مساعدت با آنان دریغ نمی کند. پس از آغاز روند تخلیه در افغانستان، آلبانیا شمار از پناهجویان افغان را که توسط نظامیان آمریکایی تخلیه شدند میزبانی کرده است. آلبانیا تعهد کرده که از 4000 پناهجوی افغان تا زمان طی مراحل شدن اسناد آنان در آمریکا میزبانی خواهد کرد. جزئیات بیشتر این مصاحبه را پس از خبرها فراموش نکنید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که کشورش به برقراری صلح و ثبات در افغانستان و توقف فرار افغان‌ها از کشورشان علاقمند است. رئیس جمهور پوتین که روز پنجشنبه در اجلاس نمایندگان برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی یا بریکس صحبت کرد، گفت که مسکو مانند سایر اعضای بریکس از صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکند. او گفت که روسیه میخواهد افغانها در کشورشان در یک فضای مسالمت آمیز و با عزت زندگی کنند. تصرف افغانستان توسط طالبان سبب فرار بسیاری افغانها از این کشور شده، اما روسیه تا اکنون برای پذیرفتن افغانها ابراز آمادگی نکرده است. روسیه که تا هنوز طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند، قرار است سفیر یا یکی از اعضای سفارت خود را در کابل در مراسم تحلیف حکومت طالبان ارسال کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان می گوید که جامعه جهانی نباید اقدامات را روی دست بگیرد که منجر به فروپاشی اقتصاد افغانستان شود. آقای قریشی روز پنجشنبه از جامعه جهانی خواست که دارایی های افغانستان را آزاد کند تا حکومت به رهبری طالبان بتواند از این پول ها برای جلوگیری از وقوع یک بحران بشر دوستانه استفاده کند. این خواست وزیر خارجه پاکستان در حال مطرح می شود که طالبان سه روز پیش حکومتشان را در افغانستان اعلام کردند. وزیر خارجه پاکستان که کشورش به حمایت از گروه طالبان متهم است، در یک نشست خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در اسلام آباد گفت که نباید بر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شرط گذاشته شود. حدود 9 میلیارد دلار ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور و بخش بزرگ آن در بانک مرکزی نیویورک نگهداری می شود. ایالات متحده آمریکا به دنبال تصرف کابل توسط طالبان دسترسی این گروه را به این پول قطع کرده است. قصر سفید گفته است که طالبان در زمینه تسهیل آخرین پرواز برای انتقال شهروندان آمریکا از افغانستان مسلکی عمل کردند. پس از پایان ماموریت تخلیه افراد ملکی و خروج نظامیان خارجی از افغانستان که به تاریخ 3 اگست تکمیل شد، برای نخستین بار حدود 200 شهروند خارجی به شمول آمریکایی‌ها روز پنجشنبه توسط یک پرواز چارتر شده خطوط هوایی قطر از میدان هوایی کابل به قطر منتقل شد. امیلی هارن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، با نشر بیانیه این پرواز را یک گام نخست مثبت خواند و گفت که طالبان در تسهیل انتقال شهروندان آمریکا و دارندگان اقامت دائمی این کشور در پرواز چارتر شده از میدان هوایی کابل همکار بودند. تا اکنون مشخص نیست که چه تعداد شهروندان آمریکا در پرواز روز پنجشنبه از کابل به قطر منتقل شده اند، اما پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که پس از ختم عملیات تخلیه از افغانستان حدود 100 شهروند آمریکا در افغانستان باقی مانده است. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
نماینده سرنوشت بیستن را که محاکمه آنها به ارتباط حملات دهشت افغانی 2015 پاریس جریان دارد تعیین خواهد کرد. از جمله 10 تنی که فکر می شود در یک حمله هماهنگ شده دست داشتن، یکی آن هنوز زنده است. سلا عبدالسلام از جمله 14 مضمونی است که در محکمه روز چهارشنبه حضور داشت و ممکن به حبس ابد محکوم شود. 6 تن از آنان هنوز فراری هستند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالوجد عادل برگردان دری آن را به توجه می رساند.
وقتی شخص متهم وارد محکمه در پاریس گردید، امنیت او به سختی گرفته شده بود و این آغازگر یک محاکمه خواهد گشت که برای 9 ماه آینده ادامه خواهد یافت. بیستن به ارتباط یک سلسله از حملات در 13 نوامبر 2015 که در آن 130 تن کشته و 350 تن دیگر زخم برداشتند، مظنون شناخته شدند. 6 تن هنوز فراریان و ممکن کشته شده باشند. این اشخاص به طور غیابی محاکمه می شوند. از این اشخاص 14 تن در محکمه حضور دارند، به شمول کسی که از جمله 10 تن یگانه باقی مانده است و ممکن فکر شود که او جزء گروه 10 نفری است که عملات را انجام داده است. صالح عبدالسلام به بلژیک فرار کرد. او کسی است که واسکت انتحاریش را رها کرده بود. او بالاخره 4 ماه قبل دستگیر شد. در آغاز جلسه محکمه بر روز چهارشنبه وقتی از او پرسیده شد تا نامش را بگوید، عبدالسلام گفت خدا واحد و لا شریک است و او همه چیز را گذاشته است تا در گروه دولت اسلامی به جنگ بپردازد. گروه دولت اسلامی اعلام کرد که مسئولیت طرح و اجرای حملات را در سالون محافل خوشی باتلاکلان، استادیوم فوتبال دولتی و چندین کافی و رستوران ها را در شهر پاریس به عهده داشته است. ویکتور ایدو، وکیل مدافع به نمایندگی از بازماندگان باتلاکلان، میگوید که برای بسیاری از آنها تحمل شنیدن صدای از عبدالسلام خیلی دشوار بود.
C'est hyper violent, ça a été hyper mal vécu. Toutes les victimes que je défends, mais c'est la plupart de le cas.
Victor Edo میگوید بسیار خشن بود. برای آنها خیلی دشوار بود تا آن را تحمل کنند. او گفت که نو ماه آینده پرآشوب خواهد بود. اما بازماندگان و خانواده های قربانیان به این امیدند تا این اجلاسی که خیلی طولانی مدت خواهد بود بتواند سوالاتی را که نزدشان است پاسخگوی باشد. قضیه 6 سال را در بر گرفت تا منتج به این گردد تا محاکمه آغاز شود و دلیل آن تا جای این بوده است چون بیشتر حملات آیسیس در نیس، بروکسل، بارسلونا و غیره جاها برای انداخته شده است. واضح است که این مسئله به تحقیق کنندگان روشن شده است که ارتباط بین سلول‌ها وجود داشته است. بعضی از کسانی که در پاریس زیر محاکمه‌اند حملاتی را در بروکسل نیز در مارچ 2016 برای انداخته بودند. بزرگی این قضیه نیز سبب گردید تا وقت زیادی را گرفت تا محاکمه شروع شود. در حدود 800 از جمله اشتراک کنندگان بودند که متشکل از بازماندگان و اعضای خانواده قربانیان می باشند. در این قضیه جمعاً 330 تن از قانوندانان شاملند و 545 اسناد حقوقی نیز در آن به کار گرفته می شود. محکمه از امنیت فوق‌العاده برخوردار بوده و جای خاصی برای این محاکمه ساخته شده است، تا جایی که دسترسی به آنجا کار دشوار است. در این محاکمه کوشش شده است بخش زنده آن نیز به نشر برسد تا ژورنالیستان در بیرون از سالون نیز بتوانند از بخشای آن برای پوشش استفاده کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در بعد از ظهور طالبان در افغانستان، افزایش جمعیت افغانهای پناهجو در سراسر جهان چی پیامدی به کشورهای میزبان و یا هم خود پناهجویان به بار خواهد آورد؟ نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با دکتر حامد کاظم‌زاده، متخصص مطالعات سال و مناقشه از پوهنتون اتاوا کانادا انجام داده است که مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
جناب آقای کاظم‌زاده، می خواهیم بدانیم که بحران پناهجویان و خصوص افغانها در کشورهای میزبان چه به بار خواهد آورد و ادغامشان چگونه خواهد بود؟
موضوع پناهجویان افغان مسئله تازه نیستش. تقریبا از دوران جنگ سرد و دهه 80 میلادی و حضور شوروی در خاک افغانستان و اشغال خاک افغانستان، روند مهاجرت از افغانستان آغاز شد. باید بررسی اول داشته باشیم که ببینیم آمار سازمان ملل به ما چی میده به عنوان تنها مجری برنامه اصلی پناهجویان در سراسر جهان. تقریبا حدود 3 میلیون افغان ما در سراسر دنیا داریم که به صورت پناهجو ثبت شدن و 3 میلیون هم بر اساس کمیساریای عالی سازمان ملل، پناهجویان سازمان ملل، 3 میلیون افغان هم هستن که از خانه خود در داخل کشور رانده شدن. یعنی تقریبا معادل حدود 16-20% جمعیت افغانستان امروزی یا پناهجو در خارج از کشور هستن یا در داخل خود کشورشون. اگر ایران و پاکستان رو از این مسئله پناهجویان افغان کنار بذاریم که اون 70% جمعیت پناهجویان افغان رو تشکیل میدن، بیشترین کشوری که میزبان پناهجویان افغان بوده کشور آلمان بوده که نزدیک به 200,000 نفر رو به خودش در عرض پذیرفته. اگر بخوایم ببینیم وضعیت پناهجویان افغان در کشور آلمان به چه صورته، یه بررسی ساده ای رو اگر انجام بدیم بر مبنای آمار وزارت داخلی آلمان نشون داده که جامعه افغان در کشور آلمان یکی از بهترین جامعه پناهجویانی هستند که به راحتی ادغام در جامعه آلمانی شدند و تونستن خودشون رو با جامعه آلمان، با جامعه کادیش، جامعه دانشگاهیش تطبیق بدن.
استدلال شما در مورد افرادی که از کشور خارج میشن چه هست؟ اینا چه نوع افراد هستن و با چه مشکلات در کشور میزبان مواجه خواهد بودن؟
بحران پناهجویان چند هفته اخیر از سقوط شهر کابل و در از حضور طالبان در افغانستان بیشتر صحبت کنیم. از این دوره به بعد باید به آماری که وزارت امنیت داخلی آمریکا میده بریم. برای الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا یه گزارش خیلی جامعی رو چند روز پیش داد که اعلام هم کرد در اون بیانیه‌اش که حدود 50,000 نفر افغان‌ها رو که از فرودگاه کابل تخلیه شدن در خاک خودشون میپذیرند، که یه بخشی از سیاست تعهد متداوم ایالات متحده است برای کمک به افرادی که از سوی طالبان در معرض خطر هستند یا به ایالات متحده و ناتو طی 20 سال گذشته کمک کرد. در این دوره این 50,000 به همین راحتی نمیتونستن وارد کشور ایالات متحده بشن. گزارش شبکه NBC نیوز چند روز پیش منتشر کرد که دو تا منبع آگاه در دولت که اسمشون هم ذکر نکرده بود متاسفانه در گزارشش، حدود 30,000 پناهجو رو همکنون تا همین دیروز ایالات متحده تونسته منتقل کنه به کشورش، به خاک خودش. حدود 10,000 نفرشون از این 30,000 نفر به قربالگری و بررسی بیشتری در زمینهای موضوعات امنیتی و فعالیت امنیتیشون در گذشته نیاز دارن. 100 نفرشون هم از این لیست احتمال ارتباط به گروه‌های تروریستی و طالبان رو داشتن. از این تعداد 2 نفرشون رو به عنوان مظنون اصلی در ارتباط با گروه‌های تروریستی تشخیص داده بر مبنای این گزارش که ارائه شده و این 2 نفر برای نگرانی امنیتیشون به کوزوو منتقل شدن. پس نشون میده که به علت سرعت بالای حضور تعداد بسیاری پناهجو که منتقل شدن، جامعه اطلاعاتی و آماری دقیقی در خود ایالات متحده وجود نداشته و نیروهای امنیتی دارن تلاش میکنن که به سرعت بک‌گراند چک های پناهجویان رو انجام بدن. پس مهمترین مسئله ای که همکنون پناهجویان باش روبرو خواهند شد در روزهای اخیر، مسائلی است که با رویکرد امنیتی به اونا نگاه میکنند و یک مسئله امنیتی برای ایالات متحده هست.
جناب دکتر سبی، یک سوال آخر که به مرور زمان این پناهنده های افغان با کشور اصلیشان یعنی کشور مبدأ چه نوع تعاملی خواهد داشتن؟
تجربه ما نشون داده که جامعه افغان همیشه یک نگاهی به وطنش داره، یعنی وطن دوست هست، همیشه تلاش کرده فرهنگ بومی کشور خودش رو در جامعه میزبان حفظ کنه، همیشه تلاش کرده به سرعت در جامعه میزبان ادغام بشه. این تجربه ای هستش که ما از کشورهایی مثل در حضور پناهجویان و مهاجران افغانی در آلمان، در ترکیه، در ایران و پاکستان داریم. حضورشون در ایالات متحده به این سرعت در چند هست با این تعداد، خب یک تجربه خیلی خاص در تاریخ بشریه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، شانمی دمیری رئیس حالات اضطراری امریکا در مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که پناهجویان افغان پس از رسیدن به ایالات متحده نیازمندی های زیادی دارند که باید برطرف شود. خانم دمیری در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با اشاره به مشکلاتی که این خانواده ها برای رسیدن به ایالات متحده متقبل میشوند افزود که در حال حاضر مؤسسه حمایت از کودکان برای فراهم آوری فضای مناسب برای کودکان پناهجو در محل اسکان موقت آنان متمرکز است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
از وضعیت پناهجویان افغان بگویید، در چه حالتی به ایالات متحده میرسند و چه نیازهایی دارند؟
مؤسسه حمایت از کودکان با آن دست پناهجویان افغان که از طریق میدان هوایی دالاس می آیند و سپس به پایگاه فورت بلس که یک از 2 پایگاهی است که پناهجویان در آن اسکان داده می شوند همکاری می کند. بیش از 20,000 خانواده پناهجو از طریق میدان هوایی دالاس وارد ایالات متحده شدند و حکومت تخمین می زند که در حدود نصف این افراد را کودکان تشکیل می دهند و کودکان خردسال رقم قابل توجهی از آن را در بر می گیرد. مؤسسه ما در هر بحران به کودکانی که آسیب پذیرترین قشر هر جامعه هستند کمک می کند. بسیاری از این خانواده ها هفته ها در راه بودند تا در واقع بتوانند سوار طیاره شوند. آنان مشکلات، ترس و وحشت بسیار زیاد را در میدان هوایی کابل متحمل شدند. آنها پس از یک پرواز 15 ساعته تازه به میدان هوایی دالاس می رسند. از آنجا به گمرک می روند، ساعتها آنجا می مانند، پس از آن به سالون دیگر منتقل می شوند تا از آنجا آزمایش ویروس کرونا گرفته شود. اگر آزمایش کرونا آنان منفی بود، از آنجا به سرپناه موقتی دیگر انتقال داده می شوند. و اگر مثبت بود، به محلی که برای قرنطینه چنین افراد در نظر گرفته شده برده می شوند. در تمام این پروسه، مؤسسه ما برای کمک به این خانواده ها آنجا حضور دارند. ما اتاقهای مخصوص مادر و کودک ایجاد کردیم تا مادران بتوانند به کودکان خود رسیدگی کنند. اغلب این مادران و کودکان به کمبود آب مصاب هستند.
شما به نیازمندی های خانواده ها اشاره کردین. در حال حاضر این پناهجویان دقیقاً به چه خدمات نیاز دارند؟
وقتی این خانواده ها به اینجا می رسند، به معنای واقعی کلمه هیچ چیز با خود ندارند. برخی از آنها حتی همان یک لباس یا وسیله شخصی هم به همراه ندارند. بسیاری از کودکان پناهجو لباس کافی ندارند و یا با همان یک جوره لباس چندین روز را گذراندند. شماری از این کودکان حتی کفش پا ندارند و نوزادان نیز نیازهای زیادی دارند که ما تلاش میکنیم تا به رفع آن کمک کنیم. مؤسسه ما نه تنها در میدان هوایی بلکه در سرپناه بعدی پناهجویان نیز به آنان کمک میکند. در مکانی نزدیک به میدان هوایی مرکز بزرگی به نام اکسپو وجود دارد که هزاران تن از این پناهجویان به آنجا انتقال داده می شوند تا از این مرکز به مقصد بعدی خود فرستاده شوند. ما در این مرکز مکان بزرگ را برای بازی کودکان در نظر گرفته ایم. پس از هفته ها سرگردانی و سختی های زیادی این کودکان فرصت می یابند تا با همسالان خود دوباره بازی کنند بدون اینکه نگران وضعیت خود باشند. این عمل به صحت روحی و روانی این کودکان کمک می کند. چند روز قبل من در حال تماشای بازی کودکانی بودم. مردی که سرگرم تماشای بازی دختران کوچک خود بود به طرف من آمد و گفت که ترجمان سفارت ایالات متحده در کابل بود و زندگی خوب آنجا داشت. این مرد گفت که خانه و موتر شخصی داشته و قادر به مراقبت از خانواده های خود بود، اما یک بار همه چیز را از دست داد. با گفتن این حرف اشک در چشمانش حلقه زد و ادامه داد که اکنون نمیداند اینجا چی کار از او ساخته خواهد شد. به نظرم این همان کشمکش درونی است که بسیاری از پناهجویانی که به ایالات متحده می آیند اکنون خود را با آن مواجه می بینند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، ایدی راما صدر اعظم آلبانیا در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت که او درد پناهجویان افغان را درک می کند و کشورش هر چی در اختیار دارد به این پناهجویان فراهم خواهد کرد. آقای راما همچنان گفت که آلبانیا حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نخواهد شناخت. آلبانیا یک از کشورهایی است که صدها افغان را پس از سقوط کابل به دست طالبان جا داده است. توجه و نماید به این مصاحبه همکارم میرویس رحمانی با صدر اعظم آلبانیا.
آقای صدر اعظم تشکر از این که به ما وقت دادید. آلبانیا یکی از نخستین کشورهایی بود که پیشنهاد میزبانی از پناهجویان افغان را مطرح کرد. بگویید که چرا این همکاری را کردید؟
به خاطر این که نشان دهیم که ما کی هستیم. ما با تاریخمان بسیار افتخار میکنیم. زندگی من در این کشور برای چندین نسل مبتنی بر این بوده است که خانه من متعلق به خدا و مهمانان است که ترجمه دقیق آن مسافران میباشد. شرح دیگری این اقدام این است که گشودن دروازه من برای کسی است که پشت در ایستاده و در هر وضعیتی که است دقل باب میکند. ما باید در را بکشیم و به آن مسافر که راه گم کرده است و به پناه نیاز دارد، پناهگاه و غذا و هر آن چیزی که نیاز دارد فراهم کنیم. دومین که اجدادمان کار دلفریب انجام دادند. تشکر از آنان که آلبانیا نخستین و آخرین کشور اروپایی است که پس از جنگ و پیش از آن شماره بسیار زیاد یهودیان را در بر گرفته بود. اکثر یهودیان در اینجا پنهان شده و از شنگ عساکر مسلمان در امان نگه داشته شدند. ما در اینجا مسلمان و مسیحی داریم، اما این بستگی به طرز دید آلبانیا به دین و مذهب دارد. ما از یهودیان محافظت کردیم و اکنون از افغان ها حفاظت می کنیم که برای تقاضای کمک به دروازه ایمان کوبیدند. زمان آن است تا آنچه را در اختیار داریم به آنان بدهیم. بر ماست تا این سلوک را به فرزندانمان انتقال دهیم و هر نسل دیگر این بذر را بکارند تا خدای نخواسته به یک کشور بدبین مبدل نشویم.
شما حتما فاجعه و هرج و مرج در میدان هوایی کابل را در جریان دو هفته اخیر مایگس دیدید. بسیاری به این باورند که این همه پیامد خروج عجولانه نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان بود. نظر شما چیست؟
ببینید، می خواهم آنچه را در چند هفته اخیر اتفاق افتاده است تکرار کنم. جهان شاهد این بود که زندگی در کابل و میدان هوایی کابل چگونه بود. صحنه های دربدری و جان باختن افغان ها و سقوط آنان از هوا پرسش های زیاد را در مورد تمدن ما، جهان دموکراتیک و در مورد ناتو و آینده این پیمان خلق کرد که چگونه باید این وضعیت را تغییر بدهیم. اما حال وقت آن نیست که به این مسائل داخل شویم تا اینکه آخرین نفری که نیاز نجات یافتن از افغانستان دارد از آن کشور بیرون شود. صرف نظر از این که چه خطر متوجه آنان در افغانستان است، ما باید از زندگی انسان‌ها محافظت کنیم. از سوی دیگر باید بگویم که این بسیار ریاکارانه خواهد بود که بار ملامتی را به دوش ایالات متحده و حکومت این کشور بیاندازیم. بله، البته که پرسش‌های در مورد نحوه خروج نظامیان خارجی از افغانستان وجود دارد. این یک چیز واضح است که این روند مشکلات خود را داشت، اما اکنون از همه مهمتر نجات زندگی انسان‌ها است. مطرح کردن بحث ملامتی در مورد نحوه خروج، سوء مدیریت و پیامدهای این خروج نباید توجه ما را از موضوع اصلی که نجات و حفظ جان پناهجویان افغان است منحرف کند.
من با شماره از پناهجویان افغان در آلبانیا صحبت کردم. آنان ضمن آن که از مهمان نوازی گرم آلبانیایی ها سپاسگزاری کردند، در مورد آیندهشان نیز نگران بودند. یکی از این پناهجویان این پرسش را مطرح کرد که اگر طی مراحل تقاضای پناهندگیشان ماها یا سالها طول بکشد، آیا حکومت آلبانیا خدمات صحی و زمینه آموزش را به ویژه به کودکان افغان فراهم خواهد کرد؟
تشکر از این پرسشتان. این یک پرسش خوب است. نخست باید بگویم که افغان ها باید این را فراموش کنند که طی مراحل تقاضای پناهندگیشان چند ماه طول خواهد کشید. این روند شاید بیشتر از ماه ها طول بکشد، چون بخش بزرگ طی مراحل درخواست های پناهندگی و کارهای اداری در داخل آمریکا انجام می شود. شمار متقاضیان که در بخش های مختلف اروپا آمدن نیز بسیار زیاد است. بنابراین شاید این روند بیشتر از ماه ها طول خواهد کشید. دوم اینکه ما تصمیم گرفتیم که به پناهجویان افغان خدمات صحی رایگان را فراهم کنیم. این که ما با یلدا و سایر افراد از سایر نقاط جهان چون آلبانیا، بریتانیا و دیگر مناطق که مشتاق کمک رساندن به این افغان ها اند یک جا کار میکنیم. نگرانی در مورد آموزش کودکان و نوجوانان یک نگرانی مشترک است. ما روی طرح کار میکنیم که بر اساس آن یک شبکه از معلمان ایجاد شود تا کودکان افغان بتوانند در مکتب های ما درس بخوانند. اما درس های مکتب های ما به زبان آلبانیایی است. بنابراین باید راه پیدا شود که آنان به زبان خود یا زبان انگلیسی درس بخوانند. من از تمام افغان های مقیم آلبانیا میخواهم که در جریان انتظار برای طی مراحل درخواست پناهندگیشان روی ادغام در جامعه ما نیز فکر کنند. آنان مردمان دارای مهارت های بزرگند.
یکی دیگر از نگرانی های پناهجویان افغان این است که آنان در حال حاضر اجازه بیرون شدن از هتل ها یا مکان های بود و باششان را ندارند. آنان با من گفتند که نمی توانند حتی برای خرید با بیرون از مکان های تعیین شده ایشان بروند. آیا شما به این نگرانی رسیدگی کرده اید؟
بله، در حال حاضر آنان باید این را درک کنند که این کار بخش از این روند است. ما باید متوجه امنیت آنان باشیم و مراقب باشیم که به آنان ضرر نرسد. از سوی هم ما با دوستان آمریکایی ما یک جا کار میکنیم تا یک دیتابیس بسیار دقیق از پناهجویان افغان و خانواده های آنان را تهیه کنیم. یقینا که خرسند میشویم که افغان ها خود برای خریداری و بیرون بروند. اما اکنون ما افراد را استخدام کرده ایم که تمام نیازمندی های آنان را مرفوع کنند. به نظرم قبل از آن که حوصله آنان به سر آید، به آنان اجازه داده خواهد شد که با جامعه آلبانیا آمیخته شوند.
واکنش آلبانیا به ایجاد حکومت به رهبری طالبان در افغانستان چیست؟ آیا کشور شما حکومت به رهبری طالبان در افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت؟
ببینید، آلبانیا خود یک حکومت طالبانی داشت. آنان طالبان اسلامگران نبودند، اما طالبان مارکسیست و لنینیست بودند. ما شاهد حمله بر دین بودیم، شاهد وضع ممنوعیت بر پرستش خدا بودیم. ما شاهد بمباران فرهنگ خود در قرن 20 بودیم و دیدیم که هنرمندان و نویسندگان ما زندانی شدند. ما شاهد حذف کامل آزادی بیان بودیم. ما شاهد ملی سازی کامل صنایع و از بین رفتن ملکیت های شخصی و سایر کارها بودیم. هر مقایسه کاستی خود را دارد. نمیخواهم در این مورد چیز بیشتر بگویم، اما نه، ما از جمله کشورهای نخواهیم بود که طالبان را به رسمیت خواهند شناخت.
تا
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه این روز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.